سلام به شما که امروز همراهمون هستید. میخوایم بریم سراغ یه موضوع خیلی کلیدی و گاهی شاید حساس توی شروع زندگی مشترک. شروط ضمن عقد. منابعی هم که در اختیارمون گذاشتید واقعا پر از نکات مهم و کاربردیه تو این زمینه.
بله، موضوع خیلی مهمیه.
قراره با هم بررسی کنیم که این شروط دقیقاً چی هستن، چرا اینقدر مهمن، چه نمونه های رایجی دارند و خب چه دام هایی ممکنه سر راه باشه موقع تنظیمشون. هدفمون اینه که ببینیم چطور میشه از این ابزار قانونی هوشمندانه و خب سازنده استفاده کرد. آماده اید این موضوع رو با هم باز کنیم؟
حتماً. ببینید، این شروط در واقع یه سری توافقهای اضافن که زوجها میتونن به عقدنامه اضافه کنن. البته این کار طبق ماده 1119 قانون مدنی انجام میشه و چند تا شرط اصلی داره.
چه شرطهایی؟
اول اینکه باید مشخص و شفاف باشن، مبهم نباشن. دوم اینکه با قوانین کشور و خب شرع مغایرت نداشته باشن. و نکته سوم که خیلی مهمه، باید حتما به صورت رسمی توی سند ازدواج ثبت بشن.
ثبت رسمی؟ پس توافق شفاهی خیلی محکم نیست؟
اعتبارش خیلی کمه توی دادگاه. حالا بعدم بیشتر بازش میکنیم. ولی نکته جالب اینه که این شروط میدونید به زوجین اجازه میدن اون چارچوب استاندارد قانونی ازدواج رو یه جورایی برای خودشون شخصی سازی کنن.
شخصی سازی؟ این خیلی جالبه. یعنی چی دقیقا؟
یعنی انتظاراتشون رو از همون اول روشن کنن. شفافیت میاره توی رابطه.
آها. خب حالا بیایید ببینیم این شروط در عمل چه شکلی پیدا میکنن. توی منابع به شما چند تا مثال خیلی رایج بود که واقعا نشون میده چقدر اینها میتونن مهم و خب شخصی باشن. مثلا حق تحصیل، درسته؟
بله، حق تحصیل خیلی رایجه.
یعنی زن بتونه شرط کنه که تا هر مقطعی که دوست داشت و هر جایی که امکانش بود درسش رو ادامه بده.
دقیقاً. یا مثلا حق اشتغال، اینکه زن بتونه به شغلی که میخواد مشغول بشه. البته یه استثناء داره، مگه اینکه اون شغل واقعاً با منافع و مصالح اساسی خانواده در تضاد باشه، که خب اینم خودش جای بحث داره که یعنی چی.
بله، تعریفش مهمه. حتی جزئیات دقیق تری هم مثل اینکه نوشته بودید مثلا زن حق اشتغال در حرفه پزشکی یا تدریس در هر شهر را خواهد داشت. یعنی اینقدر دقیق میشه مشخص کرد؟
بله، هرچه دقیق تر بهتر. ابهام کمتر، مشکل کمتر در آینده. یه مثال دیگه، حق خروج از کشوره.
آها، اینم خیلی شنیدم.
که به زن این اختیار وکالتی رو میده تا بتونه بدون نیاز به اجازه مجدد همسر گذرنامه بگیره یا تمدیدش کنه و خب بره سفرهای خارجی، چه کاری باشه چه تفریحی.
پس دیگه نیازی به اجازه لحظه‌ای نداره برای هر سفر.
نه دیگه، با داشتن این وکالت نه. و البته میرسیم به یکی از خب پربحث‌ترین شروط، یعنی وکالت زن در طلاق، همون که برش میگن حق طلاق.
بله، حق طلاق.
اینجا زن میتونه تحت یه سری شرایط مشخص وکالت پیدا کنه که خودش رو مطلقه کنه.
چه شرایطی مثلا؟
شرایط خیلی جدی معمولن، مثل اعتیاد مضر همسر که دادگاه تشخیص بده مضره، یا ترک طولانی مدت زندگی مشترک، مثلا 6 ماه پیوسته بدون عذر موجه خونه نیاد.
6 ماه؟
یا مثلا محکومیت کیفری خاصی پیدا کنه، یا حتی عدم پرداخت نفقه برای مدت معین، مثلا 6 ماه توی متن اومده بود. در صورت اثبات اعتیاد زیان‌آور زوج به تشخیص دادگاه، زوج وکیل در طلاق خواهد بود با حق توکیل به غیر.
این توکیل به غیر یعنی چی؟
یعنی زن میتونه برای انجام کارهای طلاقش وکیل دادگستری بگیره، خودش مجبور نیست مستقیم درگیر شه.
پس دایرش خیلی وسیعه واقعا. میتونه شامل توافق سر حضانت فرزندان بعد از جدایی هم بشه؟
بله دقیقا، میتونن برای حضانت بچه ها هم توافق کنن. البته تا جایی که خلاف مصلحت بچه نباشه و قانون اجازه بده، این مهمه.
خب طبیعیه.
یا مثلا محل سکونت رو تعیین کنن. مثلا بنویسن زوجین توافق نمودن در شهر تهران سکونت نمایند. یا حتی جزئیات پرداخت مهریه و نفقه، اینا هم میتونه جزء شروط باشه.
پس تقریبا هر توافقی که خلاف قانون نباشه؟
دقیقاً. ولی یه نکته خیلی مهم اینه که هر چیزی رو نمیشه شرط کرد. یعنی یه سری خط قرمز قانونی وجود داره. اگه بخوایم تصویر کلی‌تر رو ببینیم، شروطی که با ذات اصلی ازدواج یا قوانین آمره، یعنی قوانین الزام‌آور در تضاده، خب باطله.
مثلا چی؟
مثلا شرطی که بگه شوهر هیچ وقت حق طلاق نداره. این باطله، چون حق طلاق اصولاً با مرده، مگه اینکه وکالت بده. یا زنی که بگه من هیچ وقت تمکین نمی کنم.
خب اینا که اساس ازدواج زیر سوال میبره.
دقیقاً. یا شرطی که به طور کامل مرد رو از پرداخت نفقه معاف کنه، اینم نمیشه. همینطور شروط خیلی مبهم که اصلا معلوم نیست منظور چیه، یا شروط غیر اخلاقی و خلاف اخلاق عمومی جامعه، اینا هم اعتبار قانونی ندارن.
یکی از بخشای هشدار دهنده توی منابعتون اشاره به اشتباهات رایج بود، مثل اینکه انگار این صحبت‌های به این مهمی رو میذارن برای لحظه آخر دم عقد یا حتی توی محضر.
بله متاسفانه این خیلی بده.
میتونم تصور کنم چقدر میتونه فضا رو سنگین کنه، پر از سوء تفاهم بشه،
به خچه دار میشه.
بله بله. یا یه اشتباه دیگه که به نظرم خیلی رایجه، کپی کردن شروط از روی دست بقیه است.
آها، بدون اینکه فکر کنن آیا واقعا این شرط به درد زندگی اونها میخوره یا نه.
دقیقاً، هر رابطه‌ای شرایط خاص خودشو داره دیگه.
بله خب، و البته استفاده از عبارات کلی و مبهم.
آره اینم گفتید. مثلا به جای نوشتن دقیق زن مجاز به اشتغال در شغل معلمی در شهر تهران است، بنویسن زن میتواند کار کند.
خب این دومی خیلی کلیه. میتواند کار کند یعنی چی؟ چه کاری؟ کجا؟ شرایطش چیه؟ از نظر حقوقی خیلی قابل استناد نیست.
درسته.
و شاید خطرناکترین اشتباه امضا کردن بدون خوندن دقیق و فهمیدن کامل محتوا باشه.
وای این دیگه واقعا.
تو یکی از منابع یه مثال واقعا تکان دهنده بود. آقایی که سالها قبل عقدنامه رو امضا کرده بود، بعدن همسرش با استناد به شرط وکالت در طلاق که ایشون اصلاً، یعنی اصلاً متوجهش نشده بود موقع امضا، جدا شده بود.
جدا شده بود و مهریه رو هم گذاشته بود اجرا؟
بله. تازه اونجا فهمیده بود چه تعهدی رو نادانسته پذیرفته بوده سالها قبل.
عجب.
اینجاست که سوال اساسی پیش میاد. چطور جلوی این نمیدونم فاجعه‌های خاموش رو بگیریم؟
خب چطور؟
جوابش فقط توی آگاهی، شفافیت و رضایت آگاهانه هر دو طرفه. یعنی هر دو نفر دقیقاً بدونن چی رو دارن امضا میکنن و باهاش موافق باشن. این شروط باید محصول توافق باشن، نه تحمیل یکی بر دیگری.
یه سوالی که ممکنه برای خیلی ها پیش بیاد و توی منابع هم بهش پرداخته شده بود اینه که آیا این شروط فقط برای خانوم هاست؟ انگار تو جامعه اینجوری جا افتاده.
نه لزومن، قانونن هر دو طرف میتونن شرط بذارن تا وقتی که شرطشون قانونی و مشروع باشه.
پس آقا هم میتونه شرط کنه؟
بله بله، آقا هم میتونه شرایطی رو مطرح کنه، مثلا در مورد محل سکونت یا حتی نوع شغل همسرش، البته بازم با رعایت قوانین کلی و حقوق اساسی طرف مقابل.
ولی در عمل انگار خانوم ها بیشتر استفاده میکنن.
درسته، در عمل بیشتر میبینیم که خانوم ها استفاده میکنن، شاید چون خب به طور سنتی یا در عمل بعضی حقوق مثل حق طلاق یا خروج از کشور بیشتر در اختیار مرد بوده و خانوم ها با این شروط دنبال یه جور توازن یا تضمین بیشتر برای حقوقشون هستن.
میفهمم. و تکلیف شروطی که ثبت رسمی نشدن چیه؟ مثلا یه توافق شفاهی کردن بین خودشون یا یه دست نوشته معمولی دارن، اینا تو دادگاه چی میشه؟
ببینید اصل بر اینه که شروط ضمن عقد باید توی سند رسمی ازدواج ثبت بشن. اینجوری اعتبار کامل قانونی دارن و راحت میشه بهشون استناد کرد.
پس اگه ثبت نشده باشه؟
توافقات غیر رسمی حتی اگه کتبی باشن اثباتشون تو دادگاه خیلی سخت داره. ممکنه اصلا قاضی نپذیره. مگه اینکه دلایل خیلی قوی باشه، مثلا شهادت شهود معتبر یا قرائن و شواهد خیلی محکم دیگه.
پس ریسکش بالاست.
خیلی. برای همین حقوقدان‌ها همیشه تأکید می‌کنن که حتما رسمی ثبت کنید. اگرم شرطی که رسمی ثبت شده توسط یکی از طرفین نقض بشه، خب طرف دیگه می‌تونه بره دادگاه.
و چی کار کنه؟
یا الزامش کنه به انجام شرط یا از ضمانت اجرایی که برای اون شرط تعیین شده استفاده کنه. مثلا همون مثال وکالت در طلاق. اگه شوهر یکی از اون شرایط رو انجام بده، مثلا خونه رو ترک کنه برای مدت طولانی، زن میتونه بره دادگاه و از وکالتش استفاده کنه برای طلاق.
آها، جالبه. گفتید اگه بعد از عقد بخوان شرط جدیدی اضافه کنن هم میشه؟
بله، این کار شدنیه. ولی معمولا دیگه توی همون سند ازدواج نمیشه نوشت. باید در قالب یه قرارداد رسمی دیگه و جداگانه تنظیم بشه. بهش میگن عقد خارج لازم معمولا. یعنی یه توافق مستقل ولی لازم الاجرا کنار عقد اصلی.
که اونم باید رسمی باشه احتمالا.
بله، برای اعتبار کامل بهتر رسمی باشه.
خب با تمام این جزئیات حقوقی و اینا، یه نکته خیلی مهمم توی منابعتون بود که به نظرم نباید فراموش بشه. اینکه ازدواج فقط یه قرارداد حقوقی نیست، درسته؟ خیلی عمیق‌تر از این حرفاست.
دقیقاً همینطوره. و اینجاست که ظرافت کار مشخص میشه. قانون و شروط باید مثل یه چارچوب باشن، یه چارچوب حمایتی.
حمایتی.
بله. نه اینکه تبدیل بشن به محور اصلی رابطه یا ابزاری برای نمیدونم چانه زنی و فشار و کنترل. این شروط وقتی واقعاً ارزشمندن که از دل گفتگو، درک متقابل و احترام بیرون اومده باشن.
یعنی اول اون تفاهم مهمه.
قطعاً. نکته کلیدی که منابع هم به درستی بهش اشاره کردن اینه که اگر اون پایه اصلی رابطه، یعنی صمیمیت، اعتماد، منطق، اگه اینا سست باشه، این شروط میتونن حتی مخرب باشن.
چطور؟
میتونن مثل نمک روی زخم باشن. ازدواج رو به یه معامله خشک حقوقی تبدیل کنن. ممکنه باعث بشن یکی از طرفین، حالا چه زن چه مرد، حس کنه داره کنترل میشه یا کرامت و جایگاهش زیر سوال رفته.
حس بدیه واقعا.
خیلی. به خاطر همینه که اون گفتگوی صادقانه قبل از جدی شدن بحث عقد و شروط حیاتیه.
قبل از اینکه اصلا بحث شرط و شروط رسمی بشه؟
بله. حرف زدن در مورد انتظارات، نگرانی‌ها، ارزش‌ها، خط قرمزها. اگه موضوعی مثل ادامه تحصیل یا کار کردن برای یکی خیلی مهمه، باید شفاف بگه چرا، چقدر براش حیاتیه. کمک گرفتن از مشاور حقوقی هم خیلی خوبه، برای اینکه مطمئن شن شرطی که می‌نویسن درسته و قانونیه.
و مشاور خانواده؟
اونم خیلی میتونه کمک کنه برای مدیریت جنبه‌های عاطفی و ارتباطی این گفتگوها. این گفتگوها میتونه سخت باشه، خب مشاوره میتونه فوق‌العاده مفید باشه و جلوی خیلی از پشیمونی‌ها و دلخوری‌های آینده رو بگیره.
پس اگه بخوایم یه جنبندی داشته باشیم، میشه گفت شروط ضمن عقد ابزارهای مهم و قدرتمندی هستند برای شفاف سازی و تضمین حقوق و انتظارات توی ازدواج.
بله، اما به یه شرط مهم.
چه شرطی؟
به شرطی که با آگاهی کامل، گفتگوی باز، شفافیت و از همه مهمتر رضایت قلبی و واقعی هر دو طرف همراه باشن.
رضایت قلبی.
بله، امضای ناآگاهانه یا امضایی که تحت فشار باشه میتونه عواقب واقعا جبران ناپذیری داشته باشه.
بسیار خوب.
و شاید یه نکته پایانی برای اینکه خودتون بیشتر بهش فکر کنید، با توجه به اینکه این شروط میتونن مسیر قانونی و حتی عاطفی زندگی مشترک رو از همون اول تعیین کنن، چطور میشه فراتر از این بندهای حقوقی رفت؟ چطور میشه با حرف زدن شفاف و شجاعانه درباره اختلاف نظرهای احتمالی آینده، حتی موضوعاتی که شاید صحبت کردن در موردشون سخت باشه، پیش از رسیدن مرحله نوشتن شروط، پایه‌های اعتماد رو اونقدر محکم کرد که شاید نیاز به خیلی از این ضمانت‌های قانونی کمتر بشه. شاید سرمایه‌گذاری روی این گفتگوی پیشگیرانه در بلند مدت ارزشمندتر از تکیه صرف به واکنش‌های قانونی باشه. این سوالیه که به نظرم ارزش فکر کردن داره.